شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
چه کابوس هایی بوده ایم. من با تو از تهران چیزی نگفتم هنوز. برایت ساده است بگویی به جای راست چپ.
حالا فکر کن جای دست آدمات روی چیز میذار.
بخشی از کتاب به شهادت یک هرزه به قلم امین انصاری، نویسنده ایرانی ساکن ادلید را شنیدید که به تازگی توسط نشر نوگام انتشار یافته. امین انصاری یکی از نویسندگان مهاجریه که کتاب‌های او به رنج مشترک و دغدغه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌پردازه. در یادداشت ناشر کتاب اینگونه توصیف شده: گذشته ما را رها نخواهد کرد. جنایت هایی که بر ما گذشته است و خون هایی که به خاک سرزمینمان ریخته است بر جریده عالم ثبت خواهند شد. ما داغ های یک ملت را همراه خود به تمامی جهان میبریم. امین انصاری با تسلطی مثال زدنی از فرم و زبان برای روایت این داستان سخت استفاده کرده است. مونس منصوبی هستم و از او در مورد نوع روایت و تکنیک و ساختار نوشتاری کتاب پرسیدم.
خدمت شما عرض کنم که حداقل از رمان شکار به بعد که در واقع میشه اولین رمان من در حوزه داستان نویسی، من خیلی تلاش زیادی کردم که فهم بهتری پیدا کنم از جریان سیال ذهن، از روایت های متقاطع، از داستان های موازی و پرش های زمان. و در این کار به خصوص چون با مسئله حافظه و مسئله به یاد آوردن روبرو هستم به عنوان نویسنده و روبرو بودم در واقع به عنوان نویسنده، بسیار این تکنیک ها به کار من می اومد تا اون فضای ذهنی رو، فضای پریشان تبزده مالی خولیایی رو بتونم به وجود بیارم با استفاده از این تکنیک ها. بنابراین همینطور که رد پاش رو در آثار قبلی من مثل والس با پای تاریک یا ناپیدایی و تا حدی شکار میبینید، در این رمان فکر میکنم یک پله جدید رو قدم زدم و فکر میکنم که تونستم در واقع تکنیک خودم رو یک پله بهبود بدم در توصیف، در پیشبرد داستان، پیشبرد طرح داستانی و شخصیت پردازی از طریق جریان سیال ذهن و اون رویاگونگی روایت در واقع.
درسته. وقتی که کتاب رو میخوندم نسبت فردیت و اجتماع و ارتباط اونها با هم نظرم رو خیلی جلب کرد. میتونیم برای ما درباره نحوه پرداختتون به این مسئله توضیح بفرمایین؟
خواهش میکنم. من نویسنده هستم که اصولا علاقه مشخصی به اجتماع و سیاست دارم و نوشتن برای من تمرین فهمیدن نسبتاً با این دو مفهومه معمولا. البته همواره وجوه شخصی تر انسانی مثل عشق و خانواده و مسائل شبیه این در پسامیه وجود داره، اما من به لزوم زیستن در این عصر و دوره زمانی فکر میکنم جذب فهم سیاست و روابط انسانی در زیر چتر این مفهوم شدم و برای من همواره جالبه که شخصیت های اصلی خودم رو در یک موقعیت چالش برانگیز اجتماعی و سیاسی قرار دادم و نسبتشون رو با مواضع مختلف در اون چارچوب باز تعریف کنم و بفهمم که و چیزهایی رو بفهمم از سیاست در طول زمان نوشتنم. این اتفاق چون به صورت خیلی اصلی میاد، یعنی من با یه تز خیلی مشخصی شروع نمی‌کنم به داستان نویسی و با اون شخصیت خودم تلاش میکنم که زندگی کنم، اتفاقی که میفته اینه که در نهایت وقتی که شخصیت های من رو میبینی، مخصوصا در این رمان به شهادت یک هرزه، متوجه یک نوع کشف و شهود در عالم اجتماع و سیاست میشه که این در انزوا مطلق تقریبا اتفاق میفته، یعنی در ذهن فرد اتفاق میفته، ولی همچنان نسبت پیدا میکنه با اون مفهوم کلی تر که عرض کردم خدمتتون. و تلاشم این هست وقتی که خواننده من در حال خوندن این رمان هست بتونه خودش رو در جایگاه شخصیت اصلی یا بعضی از شخصیت های داستان ببینه و با خودش وارد صحبت بشه. این نهایت چیزیه که من از این داستان شاید بخوام که عمل کنه برام و بتونه این نوع ارتباط رو ایجاد کنه با مخاطبم.
درسته، به نوعی همزاد پنداری. درسته؟
بله.
توی جایی از کتاب نوشته شده که غربت تمام وجودش را پر کرد، زهر دوباره رسیدن و دوباره از نو شروع کردن توی رگ‌هایش دوید. به نظر میاد که مهاجرت همیشه یکی از تم‌های اصلی رمان‌های شما بوده. این موضوع چقدر با تجربه شما به عنوان یه مهاجر همخونی داره؟
اگر حتی این چهار رمانی که خارج از کشور من منتشر کردم و ستای آخر که در واقع با عنوان یک مهاجر شناخته می شدم، نویسنده مهاجر در واقع، اگر اینها رو هم بذاریم کنار برگردیم به داستانهای قبلی، من یک تمایل عجیبی داشتم همیشه که در واقع قسمت بزرگی از نه تنها تجربه ها بلکه دیده ها و شنیده های خودم رو در یک دوره زمانی قاب کنم در قالب یک اثر. در واقع در دوره‌ای که من دیگه مهاجر به حساب می اومدم، از زمانی که برای دانشجویی وارد استرالیا شدم تا به امروز که دیگه به عنوان یک شهروند در حال زندگی هستم اینجا، اگر کارهای من نگاه بکنید متوجه این گذار میشید. در واقع شخصیت های اصلی داستان من یا شخصیت هایی که با اینها زندگی میکنن یه نسبتی دارن با آن چیزی که من خودم به عنوان مهاجر تجربه میکردم و آن چیزی که من میشنیدم از تحلیل های افرادی که این تجربه را سر گذروندن. و به همون علت که در سوال قبل، در جواب سوال قبلی شما عرض کردم، به اون علت که دوست دارم بتونم یک نسبت واقعی با اجتماع و سیاست ایجاد بکنم، در واقع اگه بخوام اون بوده تجربه مهاجرت رو حذف کنم شدنی نیست. در واقع این قسمتی از بودن من و دید من، چون من انسان مهاجر رو کسی میبینم که جهان رو امکان رنگی تر دیدن جهان رو پیدا کرده با خروج از یک کشور، با خروج از یک ساختار اجتماعی و فرهنگی، و برای همین اتفاقا با اشتیاق بی حدی دوست دارم در کارهای خودم اون بود از تجربه و اون بود از زیستن رو هم تصویر کنم، هم به عنوان یک تجربه از تفکر و اندیشیدن و هم به عنوان قسمتی از خاطرات هم که دوست دارم ثبت بشه. و از اون خاطرات من هم نیست، یعنی اینطور نیست که من هر چی نوشته باشم از آن من باشه، حتما تخیل، حتما ورودی های دیگه ای که در ذهن هم وجود دارن در لحاظ اطلاعاتی هم تأثیر دارم در چیزی که در نهایت به وجود میاد در کارهای من.
مسئله بعدی که میخواستم راجعش ازتون بپرسم این بودش که صراحت و بی‌پرده‌گویی توی این کتاب خیلی مشهوده، درباره چرایی اون میتونین برای ما توضیح بفرمایین؟
قطعا من دو کتاب تا حدی سانسور شده و کلن سانسور شده در فضای ایران در فضای چاپ نشر ایران داشتم که هیچگاه هم بیرون نیومدن. یکیشو انصراف دادم، یکیشم عملا شده این. یکی از اون کارها هسته مرکزی ایده‌ای که بعدها به شکلی بسیار متفاوت‌تر در این رمان به شهادت یک هرزه خودش رو نشون میده و در قالب در واقع یک رمان داستان کوتاهی داستان بلندی بود. من از زمان خروجم از ایران، وقتی که من شکار رو در ایران نوشتم، خارج از ایران دوبار بازنویسی کردم و فرستادم برای نشر گردون در آلمان که منتشر شد و در پرده های سانسور رو درش کنار زدم، من از اون زمان با طعم بی‌سانسور نوشتن شروع کردم، آشنا شدم و میتونم بگم از در واقع از حدود سال 88-89 به تاریخ ایران من در واقع در حال مبارزه با سانسور هستم و بالاتر از اون در حال مبارزه با خود سانسوری هستم. به شهادت یک هرزه در ابعاد جنسی و سیاسی در واقع اون صراحت رو در خودش تصویر میکنه. این و این عمیق‌ترین تجربه‌ای که تا این لحظه داشتم در مورد مسائلی حرف زدم که فکر میکنم در ادبیات ایران نه مطلقا واجب بلکه کمتر دیده شده یا کمتر خونده شده هستن و دلم میخواد که مخاطب خودم رو در واقع در معرض این ایده ها هم قرار بدم و این شکل.
ممنون. به عنوان پرسش پایانی، جایی خوندم که گفته بودین که فکر میکنین هنوز هم میشه دنیای بهتری ساخت، برای ما در این خصوص بفرمایید و البته این که چطور شنونده های ما میتونن کتاب رو تهیه بکنن.
خواهش میکنم. به هر حال اگر امیدی نباشه، آدم به برای نوشتن به چی دل خوش کنه؟ برای فکر کردن و برای فردا رسیدن. جهان ما جهان بسیار تاریکیه و خیلی پیشتر هم تاریک بوده و این ظلمات طولانی یکی از ابعادش اینه که امید رو در ما تلاش میکنه که بشکنه و از بین ببره. این یک مبارزه است و امید داشتن، حفظ امید و زیستن در این مبارزه یک نوعی از بودنه که من انتخاب میکنم و دوست دارم پیش از این که بمیرم زندگی کنم، شاید به این دلیل باشه. در مورد تهیه کتاب، مثل همیشه من سومین کارم که با نشر نوگام دارم کار میکنم. نشر نوگام برای کسانی که در ایران زندگی میکنن و کسانی که به هر دلیلی توانای پرداخت ندارن یا مشکلی دارن در پرداخت برای هزینه، کتاب رو به صورت رایگان برای دانلود در واقع در اختیار عموم قرار میده و کسانی که میخوان کار رو به صورت چاپی داشته باشن میتونن از طریق وبسایت همین نش nogam.com این کتاب رو تهیه بفرمایند. و جدای از همه اینها، کمک دوستان و شنوندگان در انتشار خبر این کتاب حتما کمک بزرگی به نویسنده‌ای مثل من هستش که دستش از خیلی از در واقع کانال‌های تبلیغاتی داخل کشور کوتاه و هم
خواهش میکنم. آقای انصاری، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر از وقتتون و این فرصت که شما در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که شنونده های شما وقت کنن، فرصت کنن کتاب بخونن و خیلی خوشحال میشم که به نفع نظرشون رو به من برسونن.
حرفت را یادم آمده، همانی که وقتی از در قبرستان میامدیم بیرون زیر لب چند باری تکرار کردی. چشم بی جانت را خون گرفته بود، گفتی آدمی زاد و راج ترین درنده هاست.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.